بسم الله الرحمن الرحیم. خب در نقد نظریه‌ای که معتقد بود دسترسی به معنای ثابت میسر نیست، هم احیانا به دلیل اینکه معنا و هسته ثابتی وجود ندارد، هسته متعین، و هم بر فرض وجود آن دسترسی به آن میسر نیست. در نقد این نظریه هرمنوتیک نسبیت‌گرا مجموعه اشکالات و نقدها را به ترتیب عرض کردیم و از مجموعه این 17-18 تا در حقیقت 3 تا 4 تاش مورد قبول، بقیه معمولا قابل پاسخ بود، گرچه به عنوان معید میشد به اونها توجه کرد. اون نقد 18 هم این بود که نقد دیدهان این بود که ساختار جمله ها و گزاره ها اساس محدودیت معنایی دارد و معنی نمیتوان بر اساس اون پیشفرض ها از شبت که بی نهایت هست قائل شد که بی نهایت معنا می شود برای این گزاره تصویر کرد. در هر حال زیدون قائمان با از شود که ان الانسان لربهی لکنون، این دو تا جمله الفاظش، حروفش، کلماتش، ساختش، بافتش رو با هم فرق میکنه. ضرب زیدون با اینکه بگیم از شبت که امر قائمان، این دوتا یعنی محدودیت بخل لغات و واجه ها و ترکیب ها خودشون محدودیت آفرین هست و اینطور نیست که از شبت که ما بتوانیم بگیم که با پیشفرض ها و پیش داوری ها و دانسته های قبلی و افق معنای خود مفسر هر نوعی میشه اینو تفسیر کرد و تا به تحمل مثلا معانی نامحدودی داره، در حالی که شما میگید که تعین بخش به معنا اون دیدگاه ها و پیش داوری ها و پیش فرض های مفسره که با اون امتزاج پیدا میکنه و معنایی پیدا میکنه. و چون آدم ها هر کسی یک پیشفرضی داره و یک پیشدانسته هایی داره، پس برای همه جدا جدا یه معنای خاصی پیدا میکنه و بی نهایت معنا اینجا میسر میشه و پدید میاد. این از شبت که نظر، اینم نقد دیگریست که اینجا مطرح شده که از شاید که تو کلمات همین خود غربی هم هست، بعضی از همین آقایی هم که منابعشون اینجا ذکر کردیم به اینم اشاره کردن. این نقد دو نکته در خودش در وجود داره، در این نقد وجود داره که یک نکته این است که ساختار جمله ای و واژه‌ای و ترکیبی جملات و گزاره ها محدودیت داره و با هم متفاوته. این یک نکته ایست که وجود داره. و یکی این که عرض شود که پیشفرض ها هم در حقیقت نمیتواند متعدد باشه، چون ساختار جمله ای اقتضا میکنه که پیشفرض ها معانی محدود بشه. به عبارت دیگه، حالا من عبارت رو چه بکنم، اینجا میخواد اینجوری بگه که شما پیشفرض های متعدد، توجه کردید، پیشفرض چون ساختار، یعنی اشکال اینه، میگه چون ساختار واژه و کلمات و مفردات و ترکیب جمله ها در یه چارچوب زبانی محدودیت داره، پس معانی محدود میشه و بی‌نهایت نیست. جواب این نکته این است که جواب این نفت یک جوابی که میشه داد این است که اینو گادامل نفت نکرده در این طرف. ببینید از شبت که گادامل میگه معنا و فهم محصول امتزاج افق معنایی جمله و افق معنایی مفسره، این دو افق امتزاج پیدا میکنه و بر حسب پیش دانسته های فراوان و نامحدود معانی هم نامحدود. اگر کسی بیاد بگه که نه این ساختار جمله ها نمیتونه نامحدود باشه، بالاخره این جمله یک تحمل محدودی داره، ما میگیم که این جمله به لحاظ لغوی و ترکیبی و کلی و قالب ها محدوده، این قبول داریم به لحاظ ترکیبی و کلی اونها محدوده، اما به لحاظ معنا فقط اون نیست، معنا اونه با اضافه این پیشفرض هایی که نامحدوده. ترکیب این نامحدود با محدود مانعی نداره و نتیجه هم تابع همون نامحدوده، یعنی نامحدود با محدود که ترکیب شد نتیجه میشه نامحدود. از شبت که اینجا با تو شید داریم معنا تابع دو شیده، یکی اون ساختار مفردات و ترکیب های جمله، ترکیب های جمله ها که این البته میگیم فرض بگیم که در حدی که تو لغت آمده دو در صرف و نحو آمده دو اینها، این یه نوع محدودیتی داره و یک چیز دیگر هم میگرد در دیگه هست افق ذهنی متأثره که این افق ذهنی متأثر بی نهایت بی انتها محدوده، این محدوده این غیر محدوده، اما ترکیب این با این نتیجه که میده این است که بی نهایت دیگه معامی که حاصل میشه بی نهایته نامحدوده، ولی که اون با این ترکیبش میشه غیر محدود و محدود بودن معنا از محدود بودن ساختارهای جمله‌ای در صرف و نحو که میگه این ساختار برای اینه، یا وقتی لغت که مراجعه میکنیم ببینید این کلمه در لغت مثلا این 5 تا معنا داره 6 تا معنا داره، این درست محدوده، ولی وقتی که این پیش دانسته ها با اون انضمام پیدا میکنه اون وقت ظرفیت نامحدود میتونه پیدا بکنه. این یک جهت. اگر شما بگید که ما وجدانن میبینیم که این ممکنه اینجوری بگه، وجدان قضیه اینه که زیدون قائم نمیتونه بی نهایت معنا داشته باشه، این وجدان قابل نفیه، یعنی قابل این پاسخه، میگه بحث این کلمه و نمیدونم اینها نیست، بحث فهمی که حاصل میشه زیدون قائمان اصلا قیام چطوریه، او چه نوع قیامی تفسیر میکنه، زید رو چجوری تفسیر میکنه، این همه قابل بی‌نهایت احتمال درش هست و اینجوری که چیز واقعا چه باشه. این نهایتا برمیگرده که ما وجدانمون اینه که این نمیتونه بی‌نهایت باشه، ولی گادامل میگه که چون آدم ها کاملا متفاوتن، شرایط روانشناختی و تاریخشون متفاوته، بنابراین باید اینا متفاوت بشه. این استدلال میگه نه مانعی نداره. این میشه مثل بعضی از ادله دیگه که نهایتش اینه که میگه من وجدانم میبینم نه نمیشه اینجوری، نه خیال میکنی واقعش اینطور نیست. این که اینم خیلی اشکال قوی نیست، به لحاظ فرمولی قابل جوابه. این هیچ دا نه این نه این آره این بی‌نهایتی که اینجا میگیم یعنی به تعداد آدم ها و شرایطی که داره، ولی بی‌نهایت فلسفی نه، اونم همین تو همین فضا اشکال میکنه. جواب اینه که نه باشه نامحدود اینجوری باشه، یعنی فهم های نامحدود باشه، البته این نامحدود فلسفی هم اگه باشه مانعی نداره دا، چون اون تسلسل در جای خاصی مشکل داره، اینجا مشکلی نداره، اجتماع غیر متناهی مانعی نداره، اون ترتب تسلسلیش مانعی داره، بله اون غیر متناهی فلسفی که و اشکال فلسفی اگر بخواد بکنه که این فهمهای حالا نکته ایست که دارید شما میکنید، من تفتان به اینا خوبه، ممکنه کسی باید بگه که پس در آن واحد داره بی نهایت فهم از این حاصل میشه و این جایز نیست، یه تقلیل دیگری از اینا، در آن واحد داره بی نهایت فهم حاصل میشه. این بی نهایت همون که قبلا گفتیم، این بی نهایت اولا بی نهایت به معنا نیست، ثانیاً بر فرضی هم که باشه شرایط استحاله بی نهایت در اینجا جمع نیست. اون دو نقطه که سابقا هم گفتیم اینجا میاد.
بی نهایت
به
معنا فلسفی میشه
چی؟
بی نهایت به معنا فلسفی میشه این خودم با وجود بی نهایت نمیاد پشت در هم شرایط،
ولی بالاخره این آخرش یه جایی تمام میشه دیگه،
شرایط زندگی آدم ها در
آخرش تمامه، خیلی خیلی بالا، ولی بالاخره مخلوق از تو این عالم و محدود تمام میشه دیگه. بعد حالا مثلا اون عالم رو زمین میکنید و تو درباره اون عالم اونها که دیگه اینا اصلا اون رو کار ندارن، اون داستانش جداست، اصلا ما از اون عالم هم اطلاعی نداریم که آدم بینه چجوریه. این 18 سال اما میرسیم به دو سه تا نکته اساسی که از شبت که ندیده بودم کسی به چه بکنه. اخیرا که آیه کتاب آیه خادری رو دیدم، دیدم که به نقدی شاید مثلا ایشون به این نکته اشاره داره دیگه، در نقدهای دیگران نبود، من قبل اینجا نوشته بودم که رو این نقد به عنوان یکی از نقدهای جدی که جایی نبود اشاره بکنم، ولی حالا فکر میکنم اونجا اشاره به این داره، حالا داشته باشه نداشته باشه، این به نظرم این نقد یکی از اون سه چهار نقد اصولی است که میخوام عرض بکنم. این نقد یک توضیحاتی داره که مقدمات عرض میکنم و چون این نقد رو خیلی نقد مهمی میدونم، از طرف که مبنای این نقد استفاده از ابن حضوری، این مبنای این نقد حالا که تقریرش بند عرض میکنم، ما در واقع در بین این نقدها اونایی که تا با حال تحضیر رفتیم و مهم نشین دونستیم، یکی اون اشکال اول دوم بود که همون تناقض درونی این نظریه بود، تناقض درونی این نظریه این اشکالی بود که ما وارد دونستیم، و این اشکال هم قضایای اشکال را برچه بود و چند دونه قضایای فضیحی قضایای بدیهی را گفتیم که در اونجا نمیتونیم بگیم که پیشفرض‌های متعدد میاد فهم‌های متعدد از یک قضیه درست میکنه، اونجا استاندارد فیکسه. این دو تا نقد رو در واقع ما از بین همه این اشکالات 18-19 تایی که تا به حال گفتیم میپذیرفتیم، بقیه دیگه حالا بعدی یا کاملا رد میکردیم یا ترجیح میکردیم یا حالا در حد تأیید میشد از استفاده کرد، ولی این اشکال نوزدهم هم از همین در اعداد اونهایی است که ما بهش معتقدیم و عرض میکنم. ببینید در بحث معرفت، اپیستمولوژی، شناخت و راهیابی ذهن من به خارج، همین قصه مطرح هست، از سبب که در بحث وجود ذهنی این مطرح هست که اون صور ذهنیه ما آیا اشباه خارجه یا اینکه نه عین خارجه، این صور ذهنیه و معرفت‌های ما چه تصدیقه چه تصورش، این انطباق با خارج داره، لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدر ازهانی اینه، یا اینکه وقیل بالاشباه الاشیاء انتبع کدامه، تو اشعار مرماجیه این هم همه حفظ بودیم و حالا دیگه قالبش یادمون رفته دیگه، پراکنده شده بیاد از شاد که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدر ازهانی کونون مراتب خیلی شعرهای خشنگی حاجی، خیلی اینا همه حفظ بودیم، از شبت که وقیل بالاشباه لشان تبعب برای این در بحث شناخت و معرفت از دیرباز برای بشر این مسئله مطرح بوده که آیا عالم درون ما به جهان بیرون پلی داره، راهی داره یا نداره. اون وقت هنوز بحث این نیست که در قضایا و جملات و گزاراها و تفسیر متن ما چی میگیم. سابقا میگفتیم این بحث کلیتر بوده، نه بحث قضایا و گزارهای که میخونیم تو کتاب و از کسی میشنویم. نه اصلا بحث خواندن و نوشتن نیست، بحث اینه که ما با جهان بیرون چه تماسی داریم، آیا اصلا تماس نداریم. همه اینا یک تخیلات مال خودمونه، فکر میکنیم بیرونی هست، اصلا همه مال خودمونه. که اینجا چند نظریه وجود داشته، یکی این که عالم بیرون نیست، یا عالم بیرون نیست، یا شک داریم که هست یا نیست، یا اینکه ما راه نداریم به عالم بیرون. این سه دیدگاه کلی بوده که در سفسطه قلعه را رد میکرد. و از نگاه دیگه بر فرض که حالا عالم بیرون باشد، از شود که و ما هم راهی داشته باشیم، اون وقت دو نظریه است، یکی نظریه اشباهه، یکی نظریه عینیته. این بحثی بوده که در معرفت مطرح بوده. اینو که دارم عرض میکنم حالا یک مقدمات است از اون بحث‌های کلیدی که خب خیلی چیز داره. ببینید این بحث ما میگیم در بحث معرفت و شناخت، معرفت و شناخت نسبت به خارج، یک بار میگیم از طرف که بگیم که هیچ امری در عالم وجود نداره، اصلا چه خودش غیر بوده، یا در اصل وجود شک هست، خود هم به بیرون همه شک، یا نیست. نه بگیم که امر هیچ امر بیرونی و ماورای نفس، ماورای خویشتن و نفس وجود ندارد، یا نیست که در وجود جهان بیرون شک داریم، یا این که میگیم نه ما اینا همین چهار رو تحت، یا این که میگیم نه جهانی برای انسان برای نه وجود دارد و از طرف که وجود دارد و اصلا با اون راه نداریم، با اون راه نداریم. این هم حالا به نوعی چه میشه؟ چه نوعی تحصیل میشه این هست؟ یه وقتی میگیم نه جهانی وجود دارد و به نحوی به آن راه داریم. این احتمال 1, 2, 3, 4, 5 این احتمال ششم خودش دو صورت داره، یک نظریه اشباه، یکی عینیت. اونا که بگیم یه حالت انتداده، یعنی اصلا یا چیزی نیست یا شک داریم یا اگر میدونیم هست ولی ما هیچ راهی نداریم، هیچ راهی، اونا همه حالت انتداد داره، دو سستتو انتداد مطلق. اما اگه بگیم نه اینجور نیست که راه ما به بیرون به طور کلی بسته باشه، یه راهی وجود داره، منتها این راه از همین شناخت ما حاصل میشه. این شناخت ما دو نظریه، یه نظریه اشباهه که نظریه اشباه عملا به سفسطه میکشه، میگه چیزی هست ما یه شبهی از اونو داریم، اما هیچ وقت نمیتونیم بگیم حافظ او را و واقعه او را میتوانیم بفهمیم. و یا نظریه عینیته که فیلسوفان ما قائل به نظریه عینیت بودن. البته نظریه عینیت ماف ذهن و ماف خارج معناش نیست که هر چه ما میفهمیم با خارج تطابق داره، نه، خیلی جا هم هست که ذهن ما با خارج تطابق نداره، فعل جمله گفته میشه. فعل جمله ذهن ما با خارج میتونه انطباق پیدا بکنه، همون ماهیت خارجیه میتواند در ذهن ما هم فهم بشه، حقیقت او هم فهم بشه و راه به اصل اون واقعیت میتوانیم داشته باشیم. این در بحث وجود ذهنی اینا مطرح هست. اون وقت ادله میارن در اونجا وقتی به منظومه حاجی سبزوانی یا به دایه اونها یا اونها مراجعه بکنید اصفار میبینید که اونجا شمار به شمار در میارن، به شماره در میارن، 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا دلیل برای این که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به دستهی لدر ازهانی، غیر از اون وجود عینی همان در ذهن ما وجودی داره و حلقه اتصال عالم ذهن و خارج هم ماهیت میدونن، ماهیته که ماهیت دو وجود داره، وجود ذهنی وجود خارجی، اتصال و عینیت در اون ماهیته. این نظریه که اونجا گفته شده به ادله برسته شده. خب ما اگر بخواهیم قائل عینیت رو بیاریم، بعضی به بداهتش تمسک میکنن، میگن روشنه آدم چیزایی هست، مثل که تو این اشکالات اینجا بود تو بحث محض، معلومه که آدم بالاخره یه چیزی رو میفهمه. خیلی از اینا بعد میگنش آخرش به یه نوع احساس وجدان و بداهت و اینها. و خب بعضی هم گفتن نه این امر بدیهی اونجوری نیست، باید درش استدلال کرد. استدلالات متعددی برای این اقامه شده که اون استدلالات نقد و بررسیش در جای خوده، تو فلسفه اونها بررسی میشه، تو بحث وجود ذهنی در بدایه نهایت اونها بررسی میشه. یکی از، حالا من با اونها از کاری ندارم، یکی از استدلالات نسبت یعنی قوی تر و به نظر شاد بیاد که به بهتر از سایر استدلالات برای اون بحث وجود ذهنی اثبات این نظریه عینیت و امکان دسترسی ذهن به عالم بیرون، که بحث حالا گزاره‌ها و متن نیست و همه این شناختایی که ما از در و دیوار و عالم و هستی و جهان پیدا میکنیم، اینا خواندن متن و اینها که داره بحث گادامره، فعلا من دارم مقدمه عرض میکنم. برای اینکه معرفت به شناخت ما بیدیم که تطابق با خارج داره، میتواند تطابق با خارج داشته باشه یا نظریه عینیت در واقع، برای این استدلالات چه یکی از استدلالاتش بهره‌گیری از علم حضوری. ما از کجا بفهمیم که این قضایا و گزاره ها و مفاهیم و تصاویری که در ذهن ما میاد میتواند حاکی باشه، واقعا حاکی از اون محکی خودش باشه، نه اینکه یک شبهی باشه که حکایتگری واقعی نداشته باشه؟ یکی از این راه ها که یک ریشه‌ای در کلمات قدما آنها داشته و جامعه مصباح این را خیلی مفصل تقریر کردن و در همین آموزش فلسفان هاشون هم آوردن، تقریبا یکی از مبانی خیلی مهمه ایشون که همه جا خیلیش تأکید میکنند و اینها همینه، البته این ریشه در این قدما هم داشته و اون اینه که میگن ما اصلا کار به عالم بیرون نداشته باشیم، میخوایم این دستگاه ذهنمون رو بیازماییم، دستگاه ذهنمون رو میخوایم بیازماییم، ببینیم اصلا این قضایا و مفاهیم و تصاویری که در ذهن ما میاد این میتونه محکی خودش را نشان بده و تطابق داشته باشه یا نه. میگه شما قبل از اینکه به خارج کار داشته باشی بیاید تو مرتبه علم حضوریتون. انسان نسبت به خودش آگاهی حضوری داره، نسبت به ادراکات و قوای خودش هم آگاهی حضوری داره و نسبت به علمش هم آگاهی حضوری داره. شما تو عالم درون خودت یک شناختی از خود داری یا از قوای خودت داری، همونجا حساب بکن. ببین من میگم الان این که از شبت که این ساعت من بیدار هستم، توجه کردی من بیدار هستم، این علم حضوری من، یا این قوا را دارم یا اون قوا را ندارم، یه بخشی از شناختهای ما حضوری است و از همون علم حصولی هم یک علم حصولی میگیریم. بعد محکی این علم حصولی برگرفته از علم حضوری و حاکی هر دو پیش خود منه. و می توانم این علم حصولی متخذه از این معلوم حضوری را با او مقایسه بکنم، اونجا می بینم بله نه اصلا دستگاه زن دستگاه حکایتگره نشون دهنده. من در عالم درون خودم میتونم یه آزمایش انجام بدم، میبینم که معلومی دارم، معلوم من حضوری، از طرف که از این معلوم حضوری از طرف صورت حضوری صورت و علم حضوری تولید شده. هر دوی این معلوم ها و این صورت هر دو پیش نفس حضور دارن، حضور دارن. و وقتی که اینها را مقایسه میکنم اینه بعد عجب این شناخت هایی که من پیدا میکنم، این صوری که تو ذهنم میاد، این حاکی از اون محکیه. مثل بیرون نیست که من نتوانم میگم هر کاری بکنم اون جهان بیرونه، من نمیتونم بگم این با اون مطابقه یا مطابقه نیست، برای اینکه یک طرفش اصلا راهی جز همین راه حصولی نداره و لذا نمیتونم مقایسه بکنم. اما در اون عالم درون خودم معلومی دارم و علمی دارم، معلوم حضوری دارم که مثلا اینه که من این لحظه بیدارم یا این وضع روحی و روانی رو دارم، این الان پیش خودم حاضره، یعنی در هیچ خفایی وجود نداره. از همون چیزی که درش هیچ خفایی وجود نداره و روشن و مطمئنه یک تصویری میگیرم. همیشه علم حضوری بلافاصله یه علم حصولی ازش اتخاذ میشه. این علم حصولی هم دو دفعه پیش خود من حاضره، چون انسان علوم انسان حاضره پیش انسانه. بعد وقتی من این علم حصولیمو با اون معلومش مقایسه میکنم، میدونم واقعا این اون رو نشون میده، واقعا اون رو نشون میده. البته نمیخوام بگم که در مرتبه علم حضوری انسان علم واضحی به همه زوایای وجودش داره، نه، بعضی جاهاش هم درست میکنه که حالت خفا داره، ولی یه جایش هم خیلی واضح میفهمه که این ویژگی رو من دارم. از این ویژگی که بر او احاطه حضوری دارم یک صورت حصولی میگیرم. این صورت هم چون در درون خود من هست پیش من حاضره، هیچ واسطه بین من و او نمیخوره. و بعد این دوتا رو که مقایسه میکنم، میرم واقعا این با او اصلا قشنگ این صورت اونو داره نشون میده، اصلا جدایی نداره. ویژگی عینیت و حکایتگری این دستگاه معرفتی و شناخت، این در خود درون من و در مرتبه اون فعل و انفعال های علم حضوری و حصولی متصل به او کشف میشه. وقتی که این ویژگی رو من در اون مرتبه کشف کردم، اون وقت میتونم بگم که این دستگاه ذهن من، این دستگاه ذهنی، این معرفت علل اصول ویژگی شکایتگریه. ویژگیش اینه که میتواند واقعی را منعکس بکنه و نشان بده و منطبق و مشخص بکنه. این نظریه است که در بحث وجود ذهنی وجود داشته و کم بیش سابقه ای داره و جناب مصباح در این گفته ها و نوشته هاشون رو این بحث کردن. راجع به یه مناظره ایشون داره با دکتر سروش، سابق نوازش بودن ها. یکی از چیزهایی که تو اون بحث خیلی بالا گرفته، یعنی تو چند تا موضوع هم قبض و بحث مناکش شده، آخرش ایشون به اینجا میرسونه و یکی از اون محورهایی که مثلا تو اون مناظره روش تاکید میشه همین بحث علم حضوری و عرض شود که و کشف این ویژگی در علم از با یک نوع تأمل درونی و آزمایش ذهنی و درونی که میبینه این دستگاه فاهمه و ذهنی ما از شود که این توانایی را داره که یک واقعیتی که جز خودش نیست عین او را در خودش باز تابانه حکایت بکنه. وقتی که این ویژگی را ما در او کشف کردیم، اون وقت دیگه میگیم که خب پس دستگاه فاهمه ما این قدرت و توانایی و چیز را داره که واقعیتی را از شود که واقعیت ها را منعکس بکنه. این بحثی است در معرفت و اپیستمولوژی و شناخت از دیدگاه خب پاره از فیلسوفان مسلمان که بحث مهمیه. ما از این میتوانیم در بحث خودمون هم استفاده بکنیم. اینا همه بحث معرفت شناسی کلی بود که این صور ذهنیه و مفاهیم و قضایا و تصورات و تصدیقات ما با خارج چه نسبتی داره. اگر بیام در بحث خاص ما که بحث هرمنوتیکه، یعنی بحث جهان بیرون نیست، بحث جهان بیرون این آیه مثلا گادامنون ها ممکنه قبول داشته باشه که بله دستگاه ذهن ما میتونه به خارج راه پیدا بکنه. بحث خاص در متون و گزاره ها، میگه این متون و گزاره هایی که از دیگران به دست شما میرسد، این نمیتواند به معنای مقصود او شما را برسونه. شما دسترسی به معنای مقصود منتبیه در متن نداری، ولی زبا قصد معذف رو بذاری کنار از صفاتهش رو بخونی و به شخصی به این که من چه برداشتی از این دارم، که این برداشتم واقعا برداشته، این تعبیر برداشته، یعنی من میرم یه چیزی از اینو برمیدارم، نه اینکه او بیاد خودش رو بر من عرضه بکنه. ما میتوانیم از این بحث کلی که در معرفت به طور عام مطرح شده وام بگیریم و در بحث هرمنوتیک ازش استفاده بکنیم، به این شکل که ما گزاره سازی پیش خودمون داریم، گزاره هایی که محکی اون هم پیش ما حضور داره، گزاره هایی که محکی اون هم پیش ما حضور داره، و بعد میبینیم که این گزاره واقعا میتونه همون محکی رو به درستی نشون بده. این در عالم علم حضوری خود ما، این که من در درون خودم فلان واقعیت رو احساس میکنم و بعد از او قضیهی میسازم، بعد میام اینا همش میشه خودمه، میبینم این گزاره و قضیه، این گزاره و قضیه اون مدلول و محکی رو واقعا داره حکایت میکنه، واقعا داره اون رو حکایت میکنه، یعنی همونی که من الان درون خودم میفهمم همون رو به صورت یک جمله ای در میارم، میبینم این جمله اون رو داره حکایت میکنه. این که من الان اون واقعیتی که راجع به خودم احساس میکنم این است که در این زمان اینجا هستم، بعد میام از همین قضیه میسازم، میگم که من در این زمان اینجا نشستم، میگم این جمله ها همونی که مقصوده، همونی که فهمیده شده و واقعیت داره عیناً داره اون رو حکایت میکنه. این همونطور که در اونجا میگفتیم این مفاهیم واقعیت ها رو منعکس میکنه در مرتبه علم حضوری قابل لمس است، اینجا میگیم که این واژه ها و قضایا اون مدلول را عیناً حکایت میکنه و اینجور نیست که این با او بشه تفکیکش کرد، نه اصلا این گزاره ها و قضایایی که ما در ذهن داریم از شبه که با اون محکی که در عالم ذهنه کاملا انطباق داره. به عبارت دیگه ما قضایا و گزارهایی که داریم یه بخشی از اون حاکی از امور خارج از ماست، یعنی تو کتاب ها خونده ایم، حافظ گفته، مولوی گفته، نمیدونم کی گفته، کی گفته، اما بعضی از قضایا ما خودمون ساختیم و از عالم درونمون هم حکایت میکنه و در اون مرتبه ما ببینیم که این قضیه واقعا یک معنا داره، هیچ معنا تغییر نکرده در شرایط مختلف، یعنی من یه چیزی را 10 سال قبل فهمیدم مربوط به خودم و همون وقت ازش یک قضیه ای ساختم و میبینم اون قضیه همون را حکایت میکنه، 10 سال بعدم میبینم این قضیه همون معنا را داره حکایت میکنه. ممکنه من عوض شده باشم، قضایای جدیدی پیدا شده باشه، ولی این که من در سال 50 به این دلیل آمدم خود، این یه چیزیست که خودم در خودم احساس کردم، توجه کردید، بعد از سبب که و از اون قضیه ای ساختم، این قضیه در طول سالها میبینه که سر جاش باقیه، همون معنام رو داره، هیچ جا فرق نکرده، صد تا چیز فرق کرده، ولی این معنایی که دیگه خودم حس کرده بودم و معلوم حضوری من بوده و قضیه‌ای که اون رو حکایت میکرده که اینم معلوم حضوری من هست، این بالوجدان و بالمشاهده میبینم که روحیات من عوض شده، نمیدونم دانش من کم شده، زیاد شده، شرایط اجتماعی، شرایط تاریخی، هزار مسئله عوض شده، ولی اونی که درباره خودم در اون شرایط میدونستم و قضیه‌ای که اون رو حکایت میکرد، این در طول زمان واقعا باقی. این که عرض شود که در مهر ماهی در فلان سال من از اونجا حرکت کردم، وارد اونجا شدم، این یک چیزیست که خودم اون رو احساس کردم از تو خودم بوده. یا اینکه در فلان تاریخ یک فلان مطلب را فهمیدم، روز اولی که رفتم درس اسفار مثلا حضرت آقای تبریزی یا حضرت آقای جوادی، اون روز اول اون مطلب را فرمودم و در ذهن من نقش بست، اون مطلب که فهم حضوری من بوده ازش یک گزاره گرفتم، این باقیه. عالم و زمان و زمین و مکان و جهان و تاریخ و همه چیز عوض شده، ولی اون حدی اصلی اون معنا تو این گزاره همچنان باقی. البته من حالا اون نسبت اون را با معلومات دیگه و خیلی چیزای دیگه تفاوت‌هایی پیدا کرده، ولی حدی اصلی معنای اون گزاره ای که مدلولش هم محکیش هم تو ذهن خود من بوده، بیرون نبوده، می‌بینیم باقیه. هم دقیقا همونی که فهمیده بودم همون تو اون گزاره متجلی شده و همون هم باقی و ماندگاره. این نشون میده چی؟ نشون میده قابلیت گزاره ها و قضایا، این قابلیت و ظرفیت این که بیاد از شرایط تاریخی و نمیدونم چی اونها بیاد بیرون. بله، این اون اشراف و اشراف من در عالم درونه. نه، اون قاعده کلی دیگه شکست. اون قاعده کلی که میگه هر قضیه و هر گزاره‌ای نیاز وابسته از فهم او به یک پیشفرضی و پیشفرضها با او امتزاج پیدا میکنه و معانی متکثر میشه، میگیم نه، این قاعده کلی نرخ عمومی نی، نمیگیم یه جایی نمیشه، گاهی میشه، ولی قابلیت جمله و گزاره برای این که از شرایط تاریخی و روانشناختی جدا بشه و بتونه یک گزاره به صورت فیکس و استاندارد یک معنایی رو افاده بکنه و معنا هم یکی و ثابت و غیر لغزان و لرزان باشه، این قابلیت در گزاره و قضایا و جمله ها هست. اگر این قابلیت بود، اون وقت آدم میتونه به جای دیگه هم تصدیش بده، ممکنه به جای دیگه هم تصدی پیدا بکنه. مهم اینه که اون هیمنه قانون کلی اون شکست نمیشه، چون اون قاعده ای که گادامه میگه بر اساس تاریخی بودنش انسان و زمانمند بودن و زبانبند بودن فهم و تحولات انسان‌ها و تفاوت‌های بی‌نهایت انسان‌ها و تأثیر پیش‌فرض‌ها در فهم، میگه به فهم خالص دسترسی پیدا نمی‌کنید که بگید این معنای استاندارد قضیه ثابت و استوار باقی می‌مونه. نه، اون میگه که هم انسان‌ها با هم فرق می‌کنند، هم شرایطی که آدم‌ها هر باری می‌خونه یه چیز دیگه این باید بفهمه، یه تفاوت‌هایی پیدا می‌کنه. میگیم نه، این یه جای این شکسته شد. پشتوانش هم اون جاییست که من در درون خودم دارم آزمایش میکنم، حواله بیرون نمیدن. همونجا بهتون نشون میدیم و خود شما میتوانید نشان بگیرید که چگونه قضایای حاکی از اون اوضاع و شرایط درونی شما میتواند ثابت باشه، یعنی کاملا متعین، شفاف و ثابت باشه. البته اونجا هم همیشه نمیگیم، ما خیلی از گزارا ما از خودمون داریم که مستند به یه فهم ارتکازی مبهمه، ولی نه، یه جایی هم خیلی شفاف می‌بینیم یه معنای مربوط به خودمون در یه گزاره منعکس شده.
یه شخص می‌تونه یه معنا رو بفهمه تا آخر معنا باشه،
اما وقت میگه هر کسی یه معنی میکنه، مثلا شما از اساس اون رو فرمی ساختن توی همین تو ذهنمون هست، اما یه شخص دیگه یکی دیگه فرمیده یکی دیگه. برای اون بحث معروف هست به اینکه متون فقط ما از متون هست، نه علم و حضوری ما که چیز هست به من ثابت هست یک از تقیی میتون بحث این متونی که بیرون هست ما چه فهمیم، شما یه چیزی رو میفهمید اون یه چیز میفهم و اونها اون فهمی دارن تا آخر میتونن به ثابت هست.
خب
یک جمع چند تا معنا رو
چرا اینا رو چرا میگن؟ چراش چیه؟ چراش یعنی دلیل ایشون چیه؟ دلیلش اینه که میگه انسان تاریخیه، از سبب که وزر روانی و روحی شرایط آدمها و احوال اونها متفاوت و متغیره و گزاره‌هایی هم که تولید میشه، یعنی فهمهایی که ما داریم، این نمیتونه این فهم شما به خاطر تاریخ بودن شما و شرایط متحول درونی نمیتواند اصلا جمله نمیتونه معنای ثابتی داشته باشه. این جمله که مفهوم شما شده نمیتونه معنای ثابتی داشته باشه، چون انسان ثابت نیست، شرایط او متغیره، احوال او متغیره، پس این قضیه نمیتونه ناب بشه. ما میگیم یه جایی پیدا کردیم تو عالم درون خودمون، بله البته اونجا در اونجا یه نوع قضیه سازی کردیم که فهم ببینیم اونجا قضیه با اون مدلول خودش واقعا انطباق داره، یک معنا داره. صد جور هم که من شرایطم عوض شده، باز اون فهم من از اون قضیه که حاکی از یک امر روانی بود فهم ثابتیه، هم واقعا این او رو نشون داد، هم ثابته و شرایط بیرونی روی اون گذار و فهم من تأثیر نگذاشته. پس معلوم میشه که این قابلیت در این گزاره ها وجود داره. همین که فل جمله وجود داره دیگه اون نرخ میشکنه. این قصدت، یعنی باید بینیم دلیل شما یک دلیلی است که باید این نوع قضایای مربوط به خود منم رو بگیره، فرق نمیکنه، چون من در تغییر و تحولم، پیشفرض هام عوض میشه، ذهنیت هام عوض میشه و باید هر باری از اون اتفاقی که برای من افتاده یک تصویری داشته باشم، در حالی که می‌دونم که از اون یک تصویری دارم که همچنان ثابته. این یک اصطلاحی است که حالا تکمیلی داره که انشالله بعد از شاد که ما به دلیل اینکه اون بحثمون رو تعطیل کردیم و چهارشنبه نیستیم دیگه، تعطیل میشه تا 18 فروردین. 18 چهارشنبه است که تعطیل میگیم و دوشنبه اینمون هم 20 میشه که میشه. بله دیگه من اونا تعطیل کردم دیگه، خیلی حالا اون رسید به سر بحث تعطیل کردم دیگه. یک ماه هر چی میتونید برید مطالعه کنید. این هم این بحث علم حضوری یادتون باشه که با تکمیل بکنیم، هم یکی دو سه نکته دیگه باقی مونده و بعد هم اگر این را نقل کردیم با نظریه بدیل اون را یه مقدار عناصر و ارکانش که مبنای علم اصوله اون را تقدیر و تبیین بکنیم. صلی الله علی محمد.